سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. لازم میدونم قبل از اینکه در مورد موزه توضیح بدم، در مورد تاریخچه شکلگیری کتابخانه در کنار مجلس یه توضیحاتی رو عرض بکنم. بنا به نیاز مطالعه که نمایندگان داشتن، از همون روزهای اول یک مجموعه کتابهای حقوقی خریداری میشه برای مجلس که یک اتاقی رو اختصاص میدن در همون روزهای اول مجلس شورای ملی در کاخ بهارستان به کتابخانه، که به مرور این کتابخانه وسعت پیدا میکنه، منابعش بیشتر میشه و فضای بیشتری بهش اختصاص داده میشه، ساختمانی ساخته میشه با عنوان کتابخانه مجلس که اولین کتابخانه رسمی کشورمون هست و یک جایی میشه که امانتدار مجموعه های نفیس کتب خطی و اسناد هست. همه اینا جمع‌آوری میشه و به مرور مجموعه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شکل میگیره. موزه رو بخوایم معرفی بکنیم خدمت شنوندگان عزیز، موزه خیلی تنوع داره. موزه مجلس یک مجموعه هنری داره، آثار هنری داره که مجموعه آثار استاد کمال‌الملک و چند تن از شاگردان به نامشون از جمله محمود اولیا و اسماعیل آشتیانی، یک مجموعه دیدنی از نقاشی ها هستن که میتونن دوستان عزیز تشریف بیارن و ملاحظه بکنن
و تعداد آثارشون هم زیاده البته و خیلی از تابلوهایی که شاید شما تصویرشون رو بارها و بارها در کتابهای درسی و کتابهای مختلف دیده اید، اصلش رو میتونید در موزه مجلس ببینید.
بله دقیقا همینطوره. تقریبا میشه گفت بزرگترین مجموعه آثار استاد کمال‌الملک که در یک جا جمع باشه توی موزه مجلس دوستان میتونن مشاهده بکنن. بعد مجموعه بخش اسنادی هستش که داخل موزه روی تمام دیوارها و کتیبه ها به تصویر کشیده شده، تصاویر و صحنه های وقایع مهم تاریخی مرتبط با تاریخ معاصرمون و مرتبط با تاریخ مجلس و مشروطه که خیلی جذاب هست. هر کدوم از این اسناد داستان های خیلی زیادی پشتش هست که دوستانی که اهل تاریخ هستن حتما علاقمند میشن به دیدن این اسناد. مجموعه دیگه ای داریم داخل گالری های موزه که هدایایی هستن که در طی دوره‌های مختلف به مجلس کشور ما اهدا شده توسط سیاستمداران و نمایندگان مجالس دیگر کشورها، که این هدایا هم خیلی جالب هستن چون عموماً صنایع دستی و هنری کشورهای هدیه دهنده هستن که نشان دهنده فرهنگ اون کشور میتونن باشن و بسیار جذاب و دیدنی هستن.
پیش از شروع مصاحبه موردی رو اشاره کردین و اون همین که به واسطه تعدد اشیاء موجود در گنجینه موزه مجلس، هر چند وقت یک بار اشیاء داخل ویترین ها تغییر خواهد کرد. راجع به این موضوع هم می‌فرمایید؟
بله خواهش میکنم. چون مجموعه آثار بسیار وسیع و گسترده هست و همینطور به صورت روزافزون داره اضافه میشه، چون هدایا که ادامه دارن، مجموعه آثار هنری داره یا اهدا میشه یا خریداری میشه. ما با کمبود فضا مواجه هستیم توی موزه مجلس و به همین خاطر شما اگر امروز تشریف بیارید موزه مجلس رو ببینید، شاید سال دیگه بیاید یه سری از آثار و اسناد جدید رو حتی که در اون قاب هایی که به تصویر کشیده شدن ما جابجا میکنیم که این اسناد بیشتری رو بتونیم به نمایش بذاریم یا هدایای جدید دیگه ای که اضافه شده به مجموعه رو به نمایش بذاریم. یعنی کسی اگر مثلا چند سال پیش موزه مجلس رو دیده، امروز اگر تشریف بیاره شاید یه آثار جدیدتری رو ببینه و این موزه پویایی خاص خودش رو داره.
جناب علیزاده، شما بگید که اگر کسانی علاقه‌مندن بیان و موزه رو بازدید بکنن چه شرایطی وجود داره و البته شرایط استفاده از کتابخانه رو هم بفرمایید.
دوستانی که تمایل به بازدید دارن میتونن با روابط عمومی کتابخانه مجلس تماس بگیرن و گروه خودشون رو معرفی بکنن و به صورت گروهی از موزه مجلس بازدید کنن. کتابخانه مجلس رو هم که مجموعه فوق‌العاده غنی و این مجموعه داره به صورت روزانه منابع علوم انسانی که منتشر میشه رو گردآوری میکنه و همینطور مجموعه هایی که طی این قرن گذشته جمع‌آوری شده توی کتابخانه مجلس، منابع لاتین بسیار غنی در مورد ایران شناسی هست و منابع حقوقی و دیگر منابع علوم انسانی بسیار غنی داره کتابخانه مجلس که دوستان پژوهشگر، طلبه، دانشجو که که تمایل دارن از منابع اینجا استفاده بکنن میتونن با یه کارت ملی و کارت دانشجویشون تشریف بیارن، پذیرش بشن و از منابع اینجا استفاده کنن.
روزها و ساعت‌های بازدید رو هم بفرمایید.
بله، بازدید موزه مجلس شنبه تا چهارشنبه هست و از 8 صبح تا 15 هست که عرض کردم به صورت گروهی باید دوستان ثبت نام بکنن و تشریف بیارن. بازدید از منابع کتابخونه همه روزه به غیر از ایام تعطیل از شنبه تا پنجشنبه از 8 صبح تا ساعت 19 میتونن دوستان از منابع کتابخونه استفاده کنن.
جناب آقای علیزاده، فرید، از شما سپاسگزارم که مهمان برنامه کافه هنر شدید. از زبان شما راجع به بخشی از گنجینه فرهنگی مجلس شورای اسلامی شنیدیم.
خواهش میکنم، امیدوارم که بتونیم علاقمندان رو اینجا ببینیمشون و در خدمتشون باشیم.
حدود 570 نفر از شما تا این لحظه در این نظرسنجی شرکت کردین و باز هم چند دقیقه زمان باقیست برای شرکت شما در نظرسنجی. اگر از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر رضایت دارید، فقط یک عدد یک بفرستین لطفاً به شماره پیامک 3900 که الان حدود 5% تقریبا عدد یک رو فرستادن. و اگر ناراضی هستید از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر قوانین فرهنگی و هنری، عدد 2 رو به 3900 بفرستین که الان بیش از 95% عدد 2 رو فرستادن به نشانه نارضایتی. یک دوست عزیزی با شماره های پایانی 8518 نوشتن: سلام بر شما. متاسفانه برخی از نمایندگان محترم هنوز نوشتار و گفتار فارسی درست رو نمیدونن و اصول اولیه زبان فارسی رو رعایت نمی کنن، چه برسه به پرداختن به امور فرهنگی و هنری. خیلی متشکرم از اینکه این دغدغه رو دارین و این حساسیت رو در مورد زبان فارسی و یا گویش‌های مختلف ایرانی، اما درست سخن گفتن برای نمایندگان، برای همه مسئولان ما یک ضرورته، برای اینکه الگو هستن و سخنانشون شنیده میشه و منتشر میشه. به هر روی این نظرسنجی نشون میده که ما نیاز به یک اراده جدی داریم، هم در بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هم در بین مردمی که رأی میدهند و نماینده انتخاب میکنند که به دغدغه‌های فرهنگی مردم بیشتر توجه نشون بدن و همینطور به نظارت بر قوانین.
مجلس در مورد نظام آموزش و فرهنگی هم کارهایی انجام داده که نمیشه اونا رو ندیده گرفت.
خیلی متشکرم خانم صالحی. یه پیام مثبت گشتن پیدا کردن که نشون بدیم دیدگاه این 4% هم برای ما مهمه واقعا، که اگر مجلسی حرکت مثبت هم انجام میده دیده میشه. ولی در هر صورت حدود 4% از شما عدد 1 رو فرستادین، یعنی که راضی هستین از عملکرد فرهنگی مجلس. بیش از 95% هم عدد 2 رو فرستادین، یعنی ناراضی هستین. این موضوع رو حتما پیگیری میکنیم، مسئله بسیار مهمی هم هست در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی. خانم خیرخواه، خانم احمدی زاده و خانم تینا میرکریمی همکاران عزیز ما بودند در این برنامه، پرهام تجدد عزیز صدا بردار خوب و خوش اخلاق ما و خانم زهرا صالحی تهیه کننده خوب کافه هنر. دوستان عزیز سپاسگزارم از اینکه پیامک فرستادین و خیلی پرقدرت در این نظرسنجی حاضر شدین. این نظرسنجی رو منتشر میکنیم و به آگاهی نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی هم خواهیم رسوند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی وند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره تهدید محیط زیستی تالاب میناب با شما صحبت می‌کنیم. همزمان با افزایش کنترل پدیده قاچاق سوخت و مواد نفتی در نوار ساحلی شرق هرمزگان، ورود و تخلیه مواد نفتی به دریا و آلودگی این زیست بوم دریایی و همچنین جنگل‌های هرای تالاب بین‌المللی رود شورشیرین و میناب هم افزایش پیدا کرده. به گفته یکی از ناخداها، به تازگی مقادیر زیادی سوخت به درون دریا سرازیر شده. بعد از آتش زدن مشک‌های حامل سوخت، با توجه به شناور بودن بر روی آب، به سمت جنگل‌های هرا رفته و متأسفانه حجمی از این زیستگاه طبیعی رو از بین برده. اما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مسئله و تهدیدات زیست محیطی که داره، همراه میشیم با خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضر شدن. خانم الهه خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از حضورتون. از انتشار ویدئوی صحبت میکنیم که در فضای مجازی از یک اتفاق ناخوشایند پرده برداشت. تخلیه گازوئیل ها به دریا و مشک های تقریبا پاره و ترکیده شده ای که فعالان و مردم منطقه رو نگران کرد. برامون از ماجرا بگید.
خانم سفری، خبر بد اینه که همزمان با افزایش کنترل پدیده قاچاق سوخت و مواد نفتی، متاسفانه شاهد این هستیم که در نوار ساحلی شرق هرمزگان ورود و تخلیه مواد نفتی به دریا و آلودگی این اکوسیستم افزایش پیدا کرده. همچنین متاسفانه آلودگی‌های سوخت باعث میشه که جنگل‌های هرای تالاب بین‌المللی میناب هم در معرض خطر قرار بگیرن. اما در رابطه با ویدیویی که شما صحبت کردین، چند روز گذشته فیلمی منتشر شده بود، همونطور که شما اشاره کردین، که نشون میدادش مشک‌هایی که حامل سوخت قاچاق بودن پاره شده و وارد دریا شدن و از اون طریق وارد جنگل‌های هرا شدن. کسانی که در اون منطقه زندگی می‌کردند متاسفانه موضوع رو تایید کردن و اعلام کردند که مقادیر زیادی سوختی که در حال قاچاق بوده به درون دریا سرریز شده. در واقع در یک تعقیب و گریز بین نیروهای ساحلی و قاچاقچیان سوخت، وقتی که نیروهای ساحلی به قاچاقچیان سوخت رسیدن، اونها هم مشک‌های حامل سوخت رو که روی شناور بوده به دریا انداختن و متاسفانه این مشک‌ها پاره شده و علاوه بر این که وارد دریا شده، به سمت جنگل‌های هرا رفته و در حال حاضر حجم زیادی از این جنگل‌ها آسیب دیده.
یکی از مهمترین تهدیداتی که شما هم اشاره کردید، آسیبیه که به جنگل‌ها و درخت‌های هرا میرسه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خانم سفری، علاوه بر اون چیزی که شما بهش اشاره کردید و از بین رفتن جنگل‌های هرا که یک اکوسیستم مهم برای ما محسوب میشن، این رو هم باید بدونیم که تالاب بین‌المللی میناب در این فصل محل زیستگاه انواع پرندگان دریاییه. علاوه بر آسیبی که به جنگل‌های هرا وارد می‌کنیم، ما باعث آسیب رسوندن به پرندگان دریایی و داوری اونها هم میشیم.
خانم خانی، مشخص چه حجمی از سوخت وارد پهنه آبی و دریا شده؟
خانم سفری اونطور که نگهبان محوطه لنگرگاه اشاره کرده تقریبا 16 مشک که شامل 15,000 لیتر گازوئیل بوده، یعنی در واقع هر مشکی 15,000 لیتر گازوئیل داشته، متاسفانه وارد تالاب بین المللی میناب شده و این حجم بسیار عظیمیه. و همونطور که در اول برنامه اشاره کردم، در تعقیب و گریز قاچاقچیان متواری شدن و مشک ها رو داخل تالاب ریختن.
مشخص بوده که مقصدشون کدوم نقطه بوده یا نه؟
نه، مشخص نیست خانم سفری، اما مرزبانان پایگاه دریابانی میناب که به موقع متوجه این موضوع شده بودن و حتی تونستن حجم زیادی از سوخت رو هم در واقع از قاچاقچیان کشف بکنن، در حال پیگیری این موضوع هستند و پیدا کردن متهمان در دستور کارشون قرار گرفته.
آلوده شدن زیست بوم دریا، جنگل‌های حرا یه موضوع کاملا مشهوده، اما آیا این مسئله میتونه بر فعالیت و زندگی صیادان که از راه دریا ارتزاق میکنن تأثیر بذاره؟
بله حتما، همینطوری که شما میگی خانم سفری، تأثیر بسیاری هم داره. این هم در حالیه که ماهیگران اون منطقه مدعی شدن سالهاست دارن در این منطقه فعالیت میکنن، ماهی میگیرن، اما متاسفانه به دلیل اینکه مقادیر زیادی گازوئیل وارد دریا شده، اون حتی نمیتونن صیدی رو انجام بدن و مشخصا معیشت اونها هم به مشکل برخورده.
خبر تلخیه خانم خانی، و این رو خدمت دوستان شنونده بگم که پیگیر این مسئله هستن، پیامک ارسال کردن، تلفن زدن به سیاره آبی. ما این رو در صدر برنامه قرار دادیم، به این موضوع پرداختیم و با وجود هماهنگی هایی که با مسئولان کردیم و این قول رو به ما دادن که روی خط برنامه سیاره آبی پاسخگو باشن و از پیگیری هاشون بگن، متاسفانه خلف وعده شد و هیچ کدوم از این مسئولان پاسخگو نبودن. این مسئله بسته نمیشه، این پرونده همچنان باز باقی میمونه و منتظریم به محض اینکه یکی از مسئولان به صورت داوطلبانه آماده پاسخگویی بودند با سیاره آبی در ارتباط باشن. متشکرم خانم خانی از حضور شما و اگر صحبتی نیست خدافظی کنیم.
خانم سفری اجازه بدین که به عنوان آخرین مطلب این رو هم اضافه بکنم که تالاب بین المللی میناب در سال 1354 به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و مشخصا در حال حاضر حفاظت و بهره برداری مناسب از این منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، چون ممکنه که اگر این اتفاق نیفته ما از کنوانسیون رامسر خارج بشیم.
این اتفاق یعنی اگر نتونیم به خوبی محافظت کنیم از تالاب مینا.
دقیقاً.
ممنونم از شما و به خاطر بسپاریم که تالاب‌ها و عرصه‌های آبی سرمایه‌های طبیعی ارزشمندی هستند که نه تنها برای حیات کره زمین بلکه برای ادامه زندگی ما انسان‌ها نقشی ضروری دارند. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید دولت نروژ در نظر داره برای جلوگیری از گرمای جهانی و آسیب به طبیعت در آینده حمل و نقل هوایی خودش رو به صورت الکتریکی انجام بده. جالب این رو هم بدونید که یک شرکت تایوانی تونسته کارخونه بازیافت متحرک با نیروی خورشیدی طراحی کنه. این کارخونه متحرک بازیافت در نهایت ضایعات محلی و مواد بازیافتی رو به کاشی تبدیل می‌کنه. آیا میدونستید یکی از دلایل افزایش گرمای سطح زمین آسفالت‌های مشکی رنگی هستند که گرمای خورشید رو جذب کرده و در شب این گرمای جذب شده رو ساطع می‌کنند؟ جالبه بدونید آسفالتی تولید شده که می‌تونه گرمای زمین رو کاهش بده. آیا میدونستید بیش از یک سوم مواد خوراکی اتحادیه اروپا در بسته‌بندی پلاستیکی فروخته میشه که این کار به هدر رفتن بیشتر مواد خوراکی منجر میشه؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، پلاستیک بیشتر مشتریان رو به خرید بیشتر از نیاز تشویق میکنه. با افزایش تقاضا، عرضه هم بالاتر میره و هدر رفتن مواد خوراکی هم در نتیجه بیشتر خواهد شد. به استناد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، سالانه 88 میلیون تن مواد خوراکی دور ریخته میشن، موادی به ارزش 140 میلیارد یورو.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم، پیامکایی که به 30900 ارسال کردید. پیامکی که فکر میکنم از طرف یکی از شهروندان پایتخت نشین به برنامه ارسال شده، ازمون خواستند که درباره فرهنگ سازی و تفکیک زباله در این باره صحبت کنیم. گفتند چرا فرهنگ سازی نمی کنید تا مردم فهیم تهران زباله هاشون رو جدا سازی کنن و شهرداری هم سطل های آشغال رو تفکیک کنه تا معضلات و هزینه هاش کمتر بشه. متشکرم از شما دوست شهروند برای داشتن چنین دغدغه ارزشمندی. این مسئله و تفکیک زباله فقط مربوط به پایتخت نشین ها نمیشه. همه ما در هر کدوم از استان ها و شهرها و حتی روستاهایی که زندگی میکنیم میتونیم با تفکیک زباله ها به چرخه حفاظت از محیط زیست کمک کنیم. به روی چشم ما بارها در برنامه های متعدد به این موضوع پرداختیم، باز هم میتونیم در این باره حرف بزنیم و به کمک شما برنامه سازی کنیم. پیامک دیگه ای بخونیم از استان همدان که گفتند ما کشاورزانی هستیم که در این منطقه کار میکنیم، اما برخی از همکاران ما بعد از برداشت محصول اقدام به رها کردن پلاستیکا و مجمعها و آتش زدن زمین میکنند. اگر ممکنه این مسئله رو پیگیری کنید. متشکرم دوست عزیز. من فکر میکنم تقریبا در هر برنامه یکی از پیام‌های شما رو میبینیم، میخونیم، بهش میپردازیم و تا اونجایی که رسالت برنامه پیش میبره این برنامه رو و به ما اجازه میده ما مطرح میکنیم این مسئله رو و بهش میپردازیم. بخش دیگه ای از این موضوع برمیگرده به تک تک شهروندان که امیدوارم با فرهنگ سازی که در سیاره آبی میشه هر کسی بتونه نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه و حداقل این که خیلی از کشاورزان ما الان با آموزش هایی که میبینن خودشون مراقبت ویژه ای از زمین های کشاورزی دارن. من فکر نمی کنم دیگه الان کشاورزی باشه که به قول شما مشماها یا کیسه های فریزر یا پلاستیک رو در زمینش رها کنه. اما اینجا سیاره آبی برنامه است که متعلق به شماست. برای طرح دیدگاه، نظر و بیان دغدغه هاتون به 3900 پیامک بزنید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به توجه و شناخت ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه سمور آبی رو معرفی می‌کنیم. سمور آبی جانوری پستاندار و گوشتخاره که معمولاً عمده غذای اونها از جانورانیه که در آب زندگی می‌کنند، مثل ماهی، قورباغه، خرچنگ، پرندگان، تخم پرندگان، جوجه پرندگان، حشرات و مواد گیاهی. سمورها شناگرهای قابل و با احتیاطی هستند، برای همین کمتر در نزدیکی محل سکونت انسانها زندگی می کنند. یکی از زیستگاه های سمور آبی ایرانه. این جانور در مناطق سیستان و بلوچستان تا شمال خراسان، مازندران تا آذربایجان، کردستان تا خوزستان، فارس، چهارمحال و اصفهان زندگی می کنند. در حال حاضر بیشترین جمعیت اونها در تالاب‌ها و رودخانه های شمال و غرب کشور دیده میشه و متاسفانه به علت شکار شدن بیرویه و صادر شدن پوستشون، تعداد اونها در اطراف رودخانه ها و تالاب های خوزستان به ویژه هورالعظیم و شادگان به شدت کاهش یافته. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های جانوری ارزشمند باشیم و نگذاریم که دیدن اونها برامون روزی به خاطره و آرزو تبدیل بشه. با هم امانتدار زمین و جنگل باشیم تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
می کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
می کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندان.